معرفی کنم.
نشاط معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه رکورد شکنی های کرونا در آمریکا و اروپا. 3000 جان باخته در آمریکا فقط در یک روز. در ایران شمار جان باختگان روزانه با ادامه روند کاهشی روزهای اخیر 347 نفر ثبت شد.
رئیس مجلس در گفتگوی تلویزیونی: سوء مدیریت علت اصلی نابسامانی در بازار و گرانی های اخیر است. آقای قالیباف: فقط 15% مالیات جمع‌آوری می‌شود و دلالان حجم عظیمی از پول و درآمد را بدون پرداخت مالیات کسب می‌کنند.
برخورد با صاحبان مدارک تحصیلی جعلی با کددار شدن مدارک. وزیر علوم: خاطیان به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
و نیروهای یمنی در آستانه آزادسازی معرب. منابع محلی در معرب: درگیری‌ها با چشم غیر مسلح قابل دیدن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم گنجی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
تعداد جان باختگان روزانه کرونا در کشور در 24 ساعت گذشته 347 نفر ثبت شد که خوشبختانه از ادامه روند کاهشی روزهای اخیر حکایت دارد. دبیر کمیته اجتماعی انتظامی امنیتی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت از فردا تعداد شهرهای نارنجی به 268 شهر، زرد 100 و قرمز به 61 شهر میرسد که محدودیت‌ها بر اساس همین سطح بندی اعمال می‌شود. قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا هم اعلام کرد از شنبه فردا فعالیت مشاغل گروه 1 و 2 در شهرهای نارنجی مجاز است. بر اساس اعلام این قرارگاه با وجود کاهش برخی محدودیت‌ها در شهرهایی که از قرمز به نارنجی تغییر می‌کنند، کماکان ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی و همچنین ورود خودروهای شخصی پلاک بومی شهرهای قرمز و نارنجی به دیگر شهرها ممنوع است. ممنوعیت تردد شبانه خودروها هم از ساعت 21 تا 4 بامداد در همه شهرهای قرمز و نارنجی با جمعیت بالای 200,000 نفر برقرار خواهد بود. همچنین از شنبه ادارات و دستگاه‌های دولتی ضروری شهرهای نارنجی هم با تشخیص بالاترین مقام مسئول نسبت به کاهش حضور تا 1/3 کارکنان و دستگاه‌های غیر ضرور تا 1/2 کارکنان فعالیت می‌کنند. قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا تاکید کرد وضع کاملا شکننده است و با کوچکترین سهل‌انگاری در اجرای دستورالعمل‌ها دوباره به حالت نامطلوب قبلی باز خواهیم گشت. از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف تهران گفته پاساژهای دارای سقف بلند و دو درب ورود و خروج از شنبه بازگشایی می شود، اما پاساژهایی که این شرایط را ندارند به دلیل تجمع و افزایش ریسک ابتلای افراد به کرونا همچنان بسته می ماند. اما کادر درمان با تمام خستگی‌ها و کمبودها همچنان آماده خدمت به هموطنان هستند. ما هم برای سلامتی خود و دیگران هم که شده بیاییم دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی‌تر بگیریم.
کرونا متاسفانه به دشمن خطرناکی تبدیل شده و بزرگترین خطرش هم اینه که نامرئی
سربازان سفید پوشی که برای دفاع از جان مردم سینه سپر کردند.
یه زمانی همه مردم از مرزامون دفاع میکردن، الان کادر درمان دارن از جون مردم محافظت میکنن.
این حکایت کسانیه که این روزها نفسشون گره خورده به نفس بیمارانی که با کرونا دست و پنجه نرم میکنند.
این روزا روزای سختی هست، با مرگ و میر طرف هستیم. بخوایم بیمار ببینیم شاید بالای 300 تا در روز بستی بیمار فقط ببینیم.
کادر درمان در این نبرد نابرابر همچون روزهای دفاع از مرز و بوم جسم و جان خودشون رو تقدیم حفاظت از سلامت مردم میکنن. و حالا اگه میخوایم حجم کاری کادر درمان سبکتر بشه، باید از عادی انگاری این ویروس پرهیز کنیم و به توصیه های مدافعان سلامت توجه کنیم.
از خونه تا جایی که میتونن بیرون نیان،
اجتماع واقعا شرکت نکنن. از همه مردم خواهش میکنیم که رعایت کنن،
ماسکشون رو بزنن، فاصله اجتماعی رعایت کنند.
بدون شک طولی نمیکشه که با همکاری و همدلی همه مردم کرونا هم تموم میشه، اما مدال زرین جهاد و از خودگذشتگی مدافعان سلامت برای همیشه بر سینه پزشکان و پرستاران این مرز و بوم میدرخشه. فکوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
ابتلا به کرونا در آمریکا رکورد زد. بیش از 220 هزار مبتلا و 3000 فوتی فقط در 24 ساعت گذشته. در ایالت کالیفرنیا میزان بستری شدن در بیمارستان‌ها در دو هفته گذشته 86% افزایش یافته. رنگین پوستان بیشترین آسیب را از این بیماری دیدند. کارشناسان میگویند این فقط تعطیلی جشن‌های شکرگزاری نیست که عامل این میزان افزایش مورد ابتلا، زیرا نتیجه سفرهای آن هنوز مشخص نشده و تا روزهای دیگر به این فاجعه افزوده خواهد شد. حالا تعطیلات کریسمس هم در پیش است که نگرانی ها را افزایش داده و بازیگران اقتصادی و به ویژه فعالان حوزه سلامت فقط به رسیدن واکسن چشم دوختند. این اوضاع در حالی است که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با گذشت یک ماه از برگزاری انتخابات هنوز مشغول جنگ بر سر قدرت هستند. 24 ساعت گذشته برای اروپایی ها و به ویژه ایتالیا نیز زمان دشواری بود. در ایتالیا هم آمار مرگ و میر روزانه کرونا رکورد زد و به 1000 نفر رسید. در این کشور شیوع سریع و گسترده همه‌گیری ردیابی بیماران را بسیار دشوار کرده. از همین رو نخست وزیر ایتالیا از محدودیت‌های جدید در این کشور خبر داده. و یفزوده از اول دی نیز به مدت 2 هفته، یعنی زمان تعطیلات کریسمس، تردد میان مناطق گوناگون ممنوع خواهد شد. در انگلیس هم تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 از 60 هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته. در آلمان هم با وجود چالش‌های اقتصادی محدودیت‌های کرونایی تا 21 دی ماه تمدید شده.
آمار فوتی‌های کرونا در آلمان به بالای 450 مورد در روز رسیده. آنطور که مرکل می‌گوید، دولت مقابل آن مسئولیت دارد. تعطیلی 4 هفته‌ای تأثیر مطلوبی در کاهش آمار نداشته و محدودیت‌ها تمدید می‌شود. تعطیلی همه مراکز فرهنگی، تفریحی، رستوران‌ها و برنامه‌های جمعی که 4 هفته را پشت سر گذاشته، حالا باید تا 10 ژانویه 21 دی ماه ادامه پیدا کند. چالش میان اقتصاد و سلامت که هر تصمیمی میتواند یکی را مشمول خسارت کند. وزیر اقتصاد آلمان میگوید
مثل گذشته وضعیت ملتهبی داریم. ما تاکنون نتوانستیم شمار مبتلایان به کووید 19 را کاهش دهیم.
سوی تعطیلات باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی فراوانی می‌شود.
از ماه مارس به این طرف نتونستیم کار کنیم. این به زندگی ما آسیب زد. زده.
با ثبت آمار روزانه 10,000 نفری در سرایت کرونا و تلفات بی سابقه آن در این روزها، برخی مقامات آلمانی پیشنهاد کردند اعمال محدودیت‌ها تا ماه مارس یعنی فروردین آینده ادامه پیدا کند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس مجلس گفت مجلس و دولت در مورد اجرای قانون طرح کمک هزینه معیشتی برای 60 میلیون نفر به توافق رسیدند. آقای قالیباف افزود بنا شده است 120 هزار تومان به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و 60 هزار تومان به سایرین پرداخت شود. رئیس مجلس همچنین درباره نابسامانی بازار گفت علت گرانی‌های پی در پی مشکل ریشه‌ای کسری بودجه و نابسامانی در شبکه تهیه و توزیع و نظارت هاست. آقای قالیباف با اشاره به سوء مدیریت‌هایی که از سال‌های گذشته تا کنون وضع مالیاتی کشور را به هم ریخته است افزود در حال حاضر فقط 15% مالیات جمع‌آوری می‌شود و در صدد این که قبل از بررسی بودجه 1400 طرح اصلاح نظام مالیاتی را که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده به نتیجه برسانیم. آقای قالیباف همچنین گفت طرح مجلس درباره برجام مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد و مجلس در این طرح به دنبال خروج از برجام نیست. محمد رضا بیدگلیان گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس دیشب در گفتگوی زنده تلویزیونی به تشریح اقدامات مجلس در دوره جدید پرداخت. آقای قالیباف با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی‌های پی در پی گفت علاوه بر مشکل ریشه کسری بودجه، سوء مدیریت به ویژه در شبکه تهیه و توزیع و همچنین نظارت‌ها علت اصلی نابسامانی در بازار است.
اون که مردم خیلی ناراحتن به خاطر که این تورم رو بعضی اوقات در سال چند بار متوالی میبینن و هیچ ثباتی هم در قیمتا نمیبینن. یه بحث ریشه اساسی داریم که چرا این اتفاق واقعا میفته که در گذشته هم بوده. این برمیگرده اساسش به کسری بودجه کشور. یه نکته دیگه از رو بگذاریم، واقعا بحث مسائل مدیریتی است. ما در شبکه تهیه و تأمین و توزیع در کشور دچار مشکلات.
آقای قالیباف در پاسخ به این سوال که مجلس چگونه می‌خواهد تعادلی ایجاد کند که از یک طرف مردم حمایت معیشتی شوند و در کنار آن تورم کنترل شود و به بودجه دولت هم فشار نیاید گفت به هر حال این چالشی است که نقش مدیریت در حل آن اهمیت دارد و باید بتوانیم اینها را با هم تنظیم و نقطه بهینه آنها را پیدا کنیم. رئیس مجلس افزود 60 تا 65 درصد مشکلات کشور به علت سوء مدیریت و فقط 35 درصد آن ناشی از تحریم هاست.
برای ما 60 تا 65 درصد حد اکثر سوء مدیریت، 30 تا 35 درصد بحث تحریم. نگرو من یه مثال روشن بزنم. ما الان هر سال حداقل تا امسال 15 میلیارد دلار ارز 4200 میز داریم. 4200 تاشو دادیم به نهادهای دامی تو 6 ماه اول. مرغ کیلوی 9000 تومانه کردیم 29000 تومان.
و نهادهای دامی که در بازار آزاد بود.
ولی شما نگاه میکنین پولش از ما گرفتن، 4200 منی گرفتن. خب این واقعیتی که داریم میبینیمش.
رئیس مجلس با تاکید بر این که منابع تامینی برای بودجه باید منابعی پایدار باشند نه نفت و اوراق قرضه گفت در تمام دنیا کشورهایی که اقتصاد درستی دارند متکی به منابع پایدار هستند و منابع پایدار ما درآمدهای مالیاتی و گمرکی است. آقای قالیباف با اشاره به کسری بودجه بیش از 150 هزار میلیارد تومانی سال 98 که از منابع غیر پایدار برای تامین آن استفاده شد گفت برای تامین این کسری دولت یا از بانک ها قرض کرده یا اوراق فروخته است که در سال 99 نیز همینطور این کار را ادامه می دهیم. رئیس مجلس با اشاره به این که امروز وضع مالیاتی ما در کشور به شدت به هم ریخته است گفت در حال حاضر فقط 15 درصد مالیات جمع آوری می شود، یعنی مالیاتی که امسال در قانون 170 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده فقط 27 تا 28 هزار میلیارد تومان آن حاصل می شود. آقای قالیباف با تبیین سوء مدیریت ها در حوزه دریافت مالیات گفت نتیجه این کوتاهی ها این شده است که دلالان حجم عظیمی از پول و درآمد را کسب می‌کنند بدون آنکه مالیاتی بپردازند. رئیس مجلس افزود در 6 ماه گذشته یکی از کارهایی که با همکاری سازمان امور مالیاتی انجام دادیم اصلاح نظام مالیاتی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و در نوبت صحن است و در صددیم که قبل از بررسی بودجه 1400 آن را بررسی کنیم که به شدت حجم درآمدها را افزایش می‌دهد. رئیس مجلس همچنین گفت مجلس اصلا قصد دخالت در کار دولت را ندارد و کار مجلس تصویب قانون و ریل گذاری است.
خیلی تأکید دارم که ما به جای دولت نشینیم. مجلس اگر بخواد به جای دولت بنشینه یه اشکالی نباید.
خیلی گلایه دارن که مجلس خیلی داره وارد حیطه‌های اجرا میشه. آقای
اصلا
تو دولتی ها میگن با بالاخره ورودهایی که میکنه، قانونگذاری هایی که میکنه، کارهایی که میکنه در واقع داره وارد ساحت اجرا میشه و از قانونگذاری داره خارج میشه.
نه، ما قانونگذاری که حق قانونی ماست. تازه البته ما بر اساس قانون اساسی مکلفیم که سیاست‌های کلان رو در قانونگذاری خودمون رعایت کنیم وگرنه شورای نگهبان اونها رو مغایر با قانون اساسی می‌دونه. پس در حقیقت ریل گذاری کار ماست، تصویر قانون کار ماست، تطبیق دادن آیین‌نامه‌های اجرایی قانون با قانون قبل از اجرا هم به عهده ماست. ولی اجرا رو ما نباید دخالت کنیم.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به طرح مجلس درباره برجام گفت در این طرح که مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد به دنبال خروج از برجام نیستیم.
اصلا اینه که میگن این بحث خروج از برجامه، هرگز خروج از برجام بحث ما نیست. این چه بحثی میگن؟ تو این طرح اگه دقت کرده باشید از قضا ما اومدیم از همین ماده 36 و 37 برجام استفاده کردیم. چی میگه؟ میگه دو طرفی که متعهدن به این برجام هر کدوم از اینا تعهد خودشون رو انجام ندادند، طرف مقابل خودش اجازه داره به همون میزان تعهد خودش کاهش بده. ما به همه تعهد عمل کردیم، اونا تعهدشون عمل نکردن. ما در اینجا اومدیم کمک به دولت شده، کمک به کشور شده. ما آمدیم اینجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا ما تعهدی که داشتیم که شما این کار انجام بدید ندادید، ما 20% قنی شده رو میخوایم شروع کنیم انجام بدیم.
اعتراف وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی به ترور دانشمند هسته ایران. ایلی کوهن با ادعای اینکه شهید فخری‌زاده در طرحی خطرناک برای منطقه مشارکت داشته به ترور وی از سوی دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد. پیش از این رسانه‌ها و برخی شخصیت‌های غیر رسمی رژیم اسرائیل به ترور دانشمند هسته ایران اذعان کرده بودند، اما مقامات رسمی این رژیم از اظهار نظر خودداری می‌کردند. اعتراف رژیم صهیونیستی به ترور دانشمند هسته‌ای کشورمان در حالی است که کشورهای غربی و سازمان ملل تاکنون از محکوم کردن این اقدام تروریستی خودداری کردند. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا هم در نخستین اظهار نظر درباره این ترور بدون آنکه آن را محکوم کند گفت سخت است که بگوید این حادثه چه میزان تعاملات او با تهران را پیچیده خواهد کرد.
برد پهپادهای ایران به رکورد بی سابقه 4400 کیلومتر رسید. در نهمین سال روز شکار پهپاد آمریکایی RQ-170، نیروی هوافضای سپاه با انتشار ویدیویی از جهش دو برابری برد عملیاتی پهپادهای ایرانی پرده برداشت. بر اساس اطلاعات این ویدیو، شاهد 171 نخستین پهپاد ایرانی است که برد آن به 4400 کیلومتر رسیده است. این پهپاد همچنین قادر است تا ارتفاع 36000 پا اوج بگیرد و 10 ساعت به صورت مداوم پرواز کند. پیش از این بیشترین برد پهپادهای ایرانی متعلق به پهپاد شاهد 129 با برد 2000 کیلومتر بود که حالا با انتشار اطلاعات پهپاد شاهد 171 برد پهپادهای عملیاتی ایران جهشی بیش از دو برابری یافته است.
دادوغال بر سر بودجه بنیاد فرهنگی حاج قاسم. بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بنیاد فرهنگی شهید حاج قاسم سلیمانی با مدیریت زینب سلیمانی فرزند شهید در سال آینده بودجه معادل 8 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات هزینگی دستگاه اجرایی دریافت خواهد کرد. با وجود اما اگرهای زیاد در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه این بنیاد موضوع جذابتری برای برخی افراد و رسانه‌ها بود که به انتقاد از آن پرداختند. برخی از افراد هم در مقابل مطالبی در حمایت از این بودجه 8.5 میلیاردی و بنیاد فرهنگی حاج قاسم سلیمانی منتشر کردند. اما برخی فعالان فرهنگی برای فروکش این دادوغال‌ها به خانم سلیمانی پیشنهاد کردن اعلام کند نیازی به این بودجه دولتی ندارد و بنیاد را متکی به مردم و دوستداران شهید سلیمانی اداره کند. این فعالان فرهنگی پیشبینی کردند با اعلام جزئیاتی از فعالیت‌های فرهنگی بنیاد و درخواست کمک از دوستداران میلیونی حاج قاسم به جای 8 میلیارد 80 میلیارد برای پیشبرد اهداف آن جمع آوری شود.
معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از کددار شدن مدارک تحصیلی خبر داد. آقای صدیق یفسود با اجرای این طرح مدارک تحصیلی جعل نخواهد شد.
ابتدا از مدارکی که خودمون صادر میکنیم شروع کردیم که به شکل آنلاین و به اصطلاح برخط بتونن این مدارکی که صادر میشه با کدی که روش ثبت میشه به راحتی این کد قابل پیگیری باشه. وارد سایت سازمان دانشجویان میشه و اصل مدرکی که در سازمان تایید شده رو مشاهده میکنن و خیالشون راحت میشه که همین مدرک معتبره و هم محتواش. گفتیم که دیگه نیازم به استعلام کتبی نیست. همین اسکن رو انجام بدن به راحتی میتونن مطمئن بشن که این کار انجام شد. این رو داریم الان تسری میدیم به دانشگاه‌های دیگه‌مون، دانشگاه‌هایی که خودشون مجاز هستن که مدرک صادر کنن. ولی از همین سیستم QR کد استفاده بشن، کد صحت سنجی. مدارک خارج از کشورم تنها مرجع صحت صدورش سازمان امور دانشجویان هست در بخش مدارک غیر پزشکی و مدارک پزشکی رو وزارت بهداشت صادر میکنن و هیچ مرجع دیگه‌ای در حقیقت مدارک صادره خارج از کشور رو در داخل کشور ارزیابی نمیکنه.
وزیر علوم هم از لغو امتیاز مدارک تحصیلی جعلی خبر داد و گفت افراد خاطی هم که در این زمینه دست داشتند به قوه قضاییه معرفی می شوند.
وقتی بازار منفی است سهام خود را نفروشید. این توصیه مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به سهامداران عدالت است. آقای فهیمی از سهامداران عدالت خواسته در صورت ثبت سفارش هم به تحولات بازار دقت کنند و اگر بازار نزولی شد سفارش خود را لغو کنند تا هم خود متضرر نشوند و هم قیمتها به خاطر عرضه زیاد کاهش بیشتری پیدا نکنند. به همچنین گفت از آبان که امکان لغو سفارش فروش سهام عدالت برای سهامداران فراهم شده بیش از 250,000 نفر بالغ بر 700 میلیارد تومان سفارش فروش سهام عدالت را لغو کردند.
فاصله 11 کیلوگرمی سرانه مصرف آبزیان کشور از متوسط جهانی. معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات کشور مصرف سرانه آبزیان را بر اساس آمار رسمی شیلات کمی بیش از 13 کیلوگرم در سال گذشته بیان کرد و گفت مصرف متوسط آبزیان در جهان بیش از 24 کیلوگرم است. آقای عبدالحی افزود در سال گذشته 526,000 تن ماهیان گرمابی، سردابی، میگو و ماهیان خاویاری در کشور تولید شده. او با بیان اینکه صنعت شیلات کشور جایگاه خوبی در دنیا دارد گفت در حال حاضر رتبه 18 را در زمینه آبزی پروری، رتبه 12 در تولید میگو، رتبه 4 در زمینه تولید ماهیان خاویاری و رتبه نخست را در تولید ماهی قزلالا در دنیا دارا هستیم.
36 سال پیش گازی سمی از این کارخانه آمریکایی در شهر بوپال مرکز ایالت.
شنوندگان ارجمند با عرض پوزش از شما به دلیل این گزارشی که پخش شد به ادامه خبرها توجه فرمایید.
ادامه پیشروی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به سمت معرب در شرق این کشور. شبکه تلویزیون گل عالم اعلام کرد با هلاکت ده‌ها تن از عناصر وابسته به متجاوزان، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن منطقه گل عجوزه را که آخرین خط دفاعی در شمال معرب بود آزاد کردند. منابع محلی در معرب هم اعلام کردند درگیری‌ها با چشم غیر مسلح قابل دیدن است و تا اعلام آزادی این شهر از دست متجاوزان چیزی نمانده است. برخی منابع هم از وقوع انفجاری شدید در پادگان تداوین وابسته به نیروهای ائتلاف سعودی در معرب خبر دادند.
ساکنان شهر بوپال هند در سالگرد فاجعه نشت گاز سمی دفع آفات در کارخانه آمریکایی این شهر به یاد کشته شدگان این حادثه تجمع کردند. در این حادثه که یکی از بزرگترین حوادث صنعتی در تاریخ جهان به شمار می رود، حدود 15,000 نفر جان خود را از دست دادند. همکارم گزارش می دهد.
36 سال پیش گازی سمی از این کارخانه آمریکایی در شهر بوپال مرکز ایالت مادیا پرادش هند نشت کرد. فاجعه‌ای که بسیار دردناک بود و بی صدا. فقط 3000 نفر در همان روز جان باختند. در روزهای بعد تعداد کشته‌های این حادثه غمبار به 15000 نفر رسید. 500000 نفر نیز در پی این ماجرا مجروح شدند. حادثه در این کارخانه آمریکایی باعث شد نعمت خدادادی بینایی از ده‌ها هزار نفر از کودکان و زنان گرفته شود. در سالگرد این حادثه عده‌ای از مردم این شهر به یاد قربانیان مراسمی برگزار کردند.
ما هر سال از این حادثه یاد می‌کنیم. شاید عدالت اجرا شود. 36 سال گذشت اما چشم مسئولان باز نشد.
پس از 36 سال فقط به 500000 نفر آسیب دیده 25000 روپیه خسارت دادند، در حالی که آنها کل زندگی و سلامتشان را باخته بودند.
در 10 ماه گذشته 500 نفر از ساکنان شهر بوپال جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. بیش از 50% از این قربانیان بازماندگان همان حادثه دردناک 36 سال پیش بودند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سیاست مهاجرپذیری برای حل معضل پیری جمعیت در کشورهای حوزه بالتیک شکست خورده. بیشتر جوانان این کشورها به علت گرانی و مالیات‌های سنگین مهاجرت کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین آمارها میزان پیر شدن جمعیت در 3 جمهوری حوزه دریایی بالتیک، یعنی استونی، لتونی و لیتوانی، 2 برابر متوسط قاره اروپا است. حدود نیمی از جمعیت این کشورها بالای 50 سال سن دارند. زاد و ولد کم و مهاجرت گسترده جمعیت این کشورها را فرتوت و ناتوان کرده است.
بیشتر جوانهایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کردند یا با مشکل درآمد کم روبرو بودند یا نمی‌توانستند مالیات‌های قانونی دولتی را پرداخت کنند. آنها ناچار شدند کار در بازار سیاه دیگر کشورها را بپذیرند.
کشورهای حوزه دریای بالتیک برای حل معضل پیری جمعیت سیاست مهاجرپذیری را در پیش گرفتند. اما بیشتر مهاجرین نتوانستند زمان طولانی در این کشورها دوام بیاورند و این سیاست عملا شکست خورده اعلام شد.
شتاب گرفتن مهاجرت ها به موازات کاهش زاد و ولد می تواند در دوران پسا کرونایی ضربه مهلکی به بحران پیری جمعیت این جمهوری ها وارد کرده و این سه کشور را در شرایط فاجعه باری قرار دهد. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
از امروز تا دوشنبه دمای هوا در سطح کشور به خصوص در نیمه شمالی به طور محسوسی کاهش می‌یابد. امروز هوای برخی مناطق جنوبی و نیمه شمالی کشور بارانی است. پس فردا یک شنبه نیز بجز جنوب سیستان و بلوچستان در بیشتر مناطق کشور باران می‌بارد و برای برخی مناطق به علت شدت بارش‌ها هشدار سطح نارنجی اعلام شده است.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. با تصمیم سازمان لیگ، مسابقه تیم‌های نساجی مازندران و پرسپولیس از هفته پنجم لیگ برتر به دلیل حضور سرخپوشان ملمای نماینده ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و سختگیرانه کشور قطر در شرایط کرونایی لغو و به زمان دیگری موکول شد. این بازی قرار بود پس فردا در قائم شهر برگزار شود. پرسپولیس 29 آذر در فینال لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف نماینده شرق آسیا می‌رود. بازی منطقه شرق هم‌اکنون در 4 گروه به میزبانی قطر در حال برگزاری است و تاکنون صعود تیم‌های بیجینگ گوان و شانگهای چین، ملبورن ویکتوری استرالیا، اولسان هیوندای کره جنوبی و 3 تیم اف سی توکیو، وینسل کوپه و یوکوهاما ژاپن به مرحله حذفی قطعی شده است. دادگاه عالی ورزش کس درخواست باشگاه النصر عربستان را برای تجدید نظر فوری در پرونده شکایت از کنفدراسیون آسیا و پرسپولیس نپذیرفت و حالا قرار است شکایت واهی استفاده از بازیکنان غیر مجاز پرسپولیس به صورت عادی بررسی شود. به این ترتیب فینال لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ مقرر یعنی 29 آذر بین پرسپولیس ایران و قهرمان شرق قاره در دوحه برگزار خواهد شد. تیم‌های بازار بزرگ ایران و دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی راه یافتند. در دور برگشت این رقابت‌ها در تهران و از گروه دوم تیم بازار بزرگ ایران با 3 برد صدرنشین شد و دانشگاه آزاد با 2 برد و 1 باخت در مکان دوم ایستاد. به این ترتیب تیم بازار بزرگ ایران در مجموع رفت و برگشت با 7 پیروزی و بدون باخت و دانشگاه آزاد با 5 برد و 2 شکست جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را به دست آوردند تا در این مرحله با تیم‌های سینا صنعت ایزه و فولاد اکسین رقابت کنند. همچنین رقابت‌های دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد در گروه الف یک شنبه و دوشنبه آینده در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود. اما رئیس فدراسیون کشتی که در ادامه بازدیدهای استانی خود به استان گلستان سفر کرده، در خصوص برنامه‌های آینده فدراسیون لیگ و اردوی تیم‌های ملی گفت:
25 آذر ماه رده‌بندی و فینال کشتی فرنگی است و 28 آذر ماه رده‌بندی و فینال کشتی آزاده که ایشالا پرونده لیگ کشتی سال 99 جمع بشه به امید خدا و ایشالا بدون هیچ حاشیه‌ای تموم بشه. ایشالا از 1 دی ماه هم تا مرداد سال 1400 تیم ملی کامل، بچه های تیم ملی در خدمت مربی های تیم ملی هستند و احتمالاً قرنطینه هم باشند با این وضعیت کرونا.
در مسابقات هفته پنجم لیگ فوتبال اروپا دیشب در مهمترین بازی‌ها و در گروه‌های مختلف تیم زوریای اوکراین با درخشش مهاجم ایرانی خود با یک گل میزبانش تیم لستر انگلیس رو شکست داد. در این بازی اللهیار صیادمنش دقیقه 82